رحمت تکات. گزارش تازه یوناما می گوید از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر تا کنون 11 فعال حقوق بشر و رسانه‌ای به گونه هدفمند کشته و ترور شدند. یک مقام ولایت هرات می گوید که تلفات جانی و مالی آتش سوزی در بندر اسلام قلعه از آنچه که تصور می شد خیلی زیادتر است. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این مجله خبری هستم. اما نخست خبرها. احمد جعفر احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
هفت پلیس در ولایت فاریاب کشته شدند. یک مقام میگوید به اثر آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه نزدیک 1000 موتر سوختند و روسیه سفینه باربری را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. سلام، خوش آمدید. یوناما گفته است از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته دست کم 11 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در حمله‌های هدفمند در این کشور کشته شدند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با پخش گزارش گفت این وضعیت در میان مردم فضای ترس ایجاد کرده. بر اساس گزارش، حمله‌های هدفمند سبب شده تا شمار زیاد از افراد مسلکی دست به خودسانسوری بزنند، محل کار خود را ترک کنند یا هم از کشور بیرون شوند. در سال گذشته میلادی چند مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به شمول الیاس دایی که برای رادیو آزادی کار می‌کرد در رویدادهای جداگانه جان باختند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های محلی ولایت فاریاب از کشته شدن هفت پلیس در این ولایت خبر دادند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت این افراد به اثر تصادم موتر حاملشان با ماین کنار جاده در ولسوالی المار کشته شدند. او طالبان را مقصر دانست. طالبان اما تاکنون در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های افغان می‌گویند از زمان امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه پارسال، طالبان حمله هایشان بر نیروهای افغان را افزایش دادند. یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، میگوید تحقیقات تازه نشان میدهد که بر اثر آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه نزدیک 1000 موتر سوختند. پیش از این از آتش گرفتن حدود 500 لاری مملو از گاز و نفت خبر داده شده بود. قاضی زاده بر رادیو آزادی گفت ده ها تن هم ناپدید هستند.
طبق بررسی و گفته های مردمان محل حدود 40 نفر لادرک هستند. متاسفانه بخش از اجساد در محل پیدا شده، ولی باور ما این هست که متاسفانه آتش سوزی و زمان آتش سوزی طولانی بوده که ما متاسفانه شاید به اجساد هم دسترسی نداشته باشیم.
مقام ها می گویند که آتش سوزی شنبه صدها میلیون دلار خساره مالی به تاجران وارد کرده. معترضان در چند شهر برما یا میانمار گرده هم آمدند پس از آن که مقامات دسترسی به اینترنت در سراسر آن کشور را محدود کردند و نیروهای تازه نفس به شهرهای بزرگ فرستاده شدند. هزاران انجینیر امروز در ماندالی، دومین شهر بزرگ این کشور، را پیمایی کردند. آنها شعارهای رهبر ما را آزاد کنید و کی برای عدالت میستد سر میدادند. گزارش شده که در یانگون، پرجمعیت ترین شهر میانمار، نیز گروه کوچک معترضان گرده هم آمدند. تظاهرات روزافزون پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. براد اسمیث، رئیس شرکت مایکروسافت، میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین و پیچیده‌ترین حملات است که جهان تا کنون شاهد آن بوده. اسمیت در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که در 14 ماه فوریه پخش شد گفته است با توجه به وسعت و پیچیدگی حمله ها ممکن بیش از 1000 انجینیر روی آنها کار کرده باشند. با گفته خدمات استخبارات آمریکا احتمال می رود روسیه در این حملات دست داشته باشد، اما روسیه هر گونه دست داشتن در حمله ها را رد کرده. روسیه سفینه باربری بی سرنشین را به سوی ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. سفینه پروگرس MS-16 از شهر بایکونور در قزاقستان امروز 9:45 دقیقه به وقت محلی ماموریتش را آغاز کرد. انتظار می رود سفینه حامل غذا و تجهیزات در 17 ماه فوریه به ایستگاه فضایی برسد. و جسد مردی که به خاطر دخالتش در دو حمله تروریستی سال 1999 در مسکو محکوم شده بود در یک زندان سایبریا پیدا شده. در گزارش رسانه‌های روسی امروز این مرد خالد خوگویف 65 ساله معرفی شده. او دوره حبس 22 ساله‌اش را در زندان منطقه پرمروسکی کرای سپری می‌کرد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 5. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. کندهار قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 9.
ساعت 6:37 به وقت افغانستان. شما عزیزان شنونده رادیو آزادی هستید. حالا فهرست مختصر از گزارش های این برنامه تقدیمتان می شود. گزارش تازه یونما می گوید از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر تا کنون 11 فعال حقوق بشر و رسانه‌ای به گونه هدفمند کشته و ترور شدند. حکومت طالبان را مقصر می داند و طالبان آن را رد می کنند. آغاز تحقیقات در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. والی هرات می گوید سودجویان این کار را کردند.
تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهر، حاضر نشده بر اسکورت بکنیم، حاضر نشده گوره از ساحه بکشیم، فقط به امید از اینکه یک بار زیفشا نشه و که دوم که بتون داخل قریه رو تخلیه کنه.
و یک مقام هرات در مصاحبه گفته که تلفات جانی و مالی آتش سوزی در اسلام قلعه از آنچه که تصور می شد خیلی زیادتر است. خبری از نشاندن 25 میلیون نهال در جریان امسال. اداره حفاظت از محیط زیست می گوید
غرس 25 میلیون نهال در 20 اوت و کلن در فصل نهالشانی جاری با مشارکت مردمی
و دیگر گزارش ها با ما باشد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 میشنوید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه خود نوشته که در 3 سال گذشته 65 مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد از اول ماه جنوریه سال 2018 تا 31 جنوریه سال 2021 کشته شدند. گزارش افزوده که 11 کارمند رسانه‌ای و حقوق بشری از آغاز مذاکرات صلح بین افغانان به گونه هدفمند ترور شدند. یونما از دولت و طالبان خواسته که اطلاعات مربوط به قتل‌ها و بمب‌گذاری‌ها را با مردم در میان بگذارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به اساس گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از اول جنوری 2018 تا 31 جنوری 2021 65 کارمند حقوق بشری و رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. به اساس این گزارش 11 کارمند رسانه حقوق بشری از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی از 12 سپتامبر 2020 تا 31 جنوری 2021 به گونه هدفمند کشته شدند. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه ها برای هر جامعه باز و شایسته ضروری است. در زمانی که گفتگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی باید در محوریت قرار گیرد، صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آنها خاموش می شوند. بر اساس این گزارش در 3 سال اخیر از 65 قربانی 32 تن از حوزه حقوق بشر و 33 تن از بخش رسانه ها هستند که این تعداد 11 تن که شامل 5 مدافع حقوق بشر و 6 کارمند رسانه ای است تنها در 4 ماه اخیر جانهایشان را از دست دادند. این گزارش وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرده و از همه طرف های درگیر خواسته است تا از خشونت خود بکاهند. پیام دولت افغانستان این است که خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی چهره های شناخته شده در جامعه هستند و طالبان نمیخواهند آنها را زنده بگذارند. ضیا ورسجی عضو دفتر مطبوعاتی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی میگوید
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده آمریکا در دوحه دست به ترور هدفمند انفجار ماینهای کنار جاده‌ای و ماینهای مغناطیسی زدند. اعترافات عاملین ترور هدفمند در کابل بیانگر این واقعیت امر است که در عقب همه ترورها دست گروه طالبان است و واکنش این گروه در برابر اعلامیه معاونت اول ریاست جمهوری به خاطر اعدام عاملین ترور هدفمند در شهر کابل بیانگر این واقعیت امر است.
اما طالبان همواره حمله به روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را محکوم کرده و هر نوع دست داشتن در قتل آنها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفته که تحقیقات خود را درباره عاملان قتل‌های هدفمند انجام داده و در زمان مناسب آنها را با مردم شریک می‌سازد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 12 نوامبر 2020 در اثر انفجار ماین چسبکی در مترش کشته شد. اگرچه دولت افغانستان گفت که برخی افراد در ارتباط با این قتل دستگیر شدند، اما عاملان قتل شمار دیگر خبرنگاران تاکنون مشخص نیست. یما سیاوش گوینده پیشین تولونیوز، رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در غزنی، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار و شمار دیگر از خبرنگاران در چند ماه اخیر کشته شدند. پیامد این حملات برای جامعه رسانه‌ای و مدنی سنگین بوده است. در گزارش یوناما آمده شمار زیادی از خبرنگاران دست به خودسانسوری زده یا کارشان خانه و کشور خود را ترک کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که برخی از گروه ها از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه سوء استفاده کردند. به گفته او تعدادی از رانندگان و برخی از حلقات مافیایی در تلاش برای فرار از پرداخت به موقع مالیات و تعداد عمدن موترهایشان را آتش زدند تا کالاها را در آن پنهان کنند. آقای قتالی افزود با کسانی که در جلوگیری از حادثه سهل‌انگاری کرده و یا از راه های دیگر تخلف کردن برخورد جدی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
دو روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات، والی هرات جنبه های دیگری از این حادثه را فاش کرده است. عبدالوحید قتالی گفت که تعدادی از گروه های مافیایی از جمله شماری از رانندگان از این حادثه سوء استفاده کردند. با گفته والی هرات، برخی از کالاها و وسایل نقلیه را رانندگان برای سرقه سوزانده و یا پنهان کردند و برخی از گروه های مافیایی در تلاش فرار مالیاتی بودند.
چرا مافیا امروز همکاری نمی کنند که موتورها از اینا را ما ببرند به داخل گمرک؟ من به کنار تاجر خود هستم، تاجر خود میشناسم، اما فیصدی بزرگی که کسایی که امروز آمده و ادعا میکنه کسایی است که در اونجا فسادی انجام داده و امروز حاضر نمیشه واسطه بیاید. تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهر، حاضر نشده ور اسکورت بکنه، حاضر نشده گوره از ساحه بکشه، فقط به امید از اینکه یک بار از افشا نشه و که دوم که بتون داخل قریه رو تخلیه کنه. 80% وقت ما رو نافرمانی های از اینا گرفت.
عبدالوحید قتالی همچنین گفت که در روز آتش سوزی برخلاف معمول به جای 600 اراده موتر 2500 اراده موتر در گمرک جمع شده بودند که 85% آنها از سوختن نجات یافتند و 15% دیگر به گونه کامل در آتش سوختند. والی هرات با آنکه دلیل آتش سوزی را انفجار یک تانکر گاز عنوان کرد، اما توضیح جزئیات بیشتری آن را به پایان بررسی ها موکول کرد. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان علت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را غفلت وظیفوی مسئولان و فساد عنوان میکند. در اعلامیه این اتاق آمده است که در روز آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه نزدیک به 40% کالای تجاری سوق و یا چپاول شده است. در اعلامیه که اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی فرستاده، به نقل از زمان هاشمی رئیس این اتاق آمده است، آتش سوزی هرات در نتیجه ناامنی نه بلکه به دلیل غفلت، بی‌پروایی و فساد مسئولان به میان آمده است. ناامنی در کشور قابل توجه است، اما خاص سکتور خصوصی، آوردن اصلاحات، شفافیت و حسابدهی در گمرکات است که حکومت نیز قادر به انجام آن است. آقای هاشمی افزوده که برای آوردن اصلاحات در این بخش به اراده نیاز است. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات حدود 1:45 دقیقه روز شنبه از یک تانکر تیل آغاز شد و پس از آن به تمام گمرک گسترش یافت. بازرگانان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان زیان مالی این آتش سوزی را بیش از $200 میلیون عنوان میکنند. اما حکومت میگوید برای بررسی زیان مالی این آتش سوزی هیئت جداگانه تشکیل داده که فردا کارش را آغاز میکند.
شما شنیدید که والی هرات گفت برخی از گروه ها از آتش سوزی در گمرکات اسلام قلعه سوء استفاده کردند، اما گفته می شود که تلفات جانی و مالی این حادثه از آنچه که تصور می شد خیلی زیاد است. یونس قاضی زاده رئیس اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هرات این را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. من در آغاز این مصاحبه از وی درباره تازه ترین تحولات در ارتباط با آتش سوزی اسلام قلعه هرات پرسیدم. او گفت
با روشن شدن صبح حجم فاجعه مشخص شد. از آنچه که تصور میکردیم فاجعه بزرگتر بود. ما به این تصور بودیم که حدود 500 موتر در حریق سوخته باشه، ولی امروز دوباره باز شماری شد. این تعداد نزدیک به 1000 موتر رسیده که این بسیار برای ما متاسف کننده هست. بنابراین آمارهای مالی و جانی به شدت افزایش پیدا کرد.
شما خود قبلا $100 میلیون خساره را پیش بینی کرده بود، آیا این رقم آل تغییر کرده؟ حتما
دقیقا این بالاتر رفته و به چند صد میلیون دلار رسید.
تو تخمین کرده میتونین که به کدام آمار رسیده؟
وضعیت بحرانی هست. تفکیک دقیق اموال صورت نگرفته. بخشی از اموال دوباره به داخل خاک ایران رفته، بخشی در قریه و قصبات پراکنده شده، بخشی غارت شده. تا رسیدن به آمار قطعی هنوز ما چند روز دیگر زمان به کار داریم، ولی چیزی را که ما میتونیم به یقین بگیم این هست که حجم حادثه بالاتر از برآورد اولیه بوده. تا برگشت اموال از ایران و جمع‌آوری از قریه و قصبات آمار دقیق خواهد شد.
شما پیشتر گفتین که تعداد تلفات انسانی هم تغییر کرده، یعنی افزایش یافته. میتونین از او یاد کنین؟
طبق بررسی و گفته های مردمان محل حدود 40 نفر لادرک هستن. متاسفانه بخش از اجساد در محل پیدا شده، ولی باور ما این هست که متاسفانه ما به قدر حجم آتش سوزی و زمان آتش سوزی طولانی بوده که ما متاسفانه شاید به اجساد هم دسترسی نداشته باشیم.
اگر طور کوتاه بپرسیم که به نظر شما چقدر وقت در بر میگیره تا این بندر دوباره فعال شوه؟
فعلا طرف ایرانی تا 2 هفته کارکرد خود به حالت تعلیق قرار داده. ما هم اگر خوشبینانه خواسته باشیم این را تصور کنه در 1 هفته آینده توانایی پذیرش اموال نداریم. ما هم یک زمان بندی 2 هفته داریم تا این دوباره به کار خود آغاز.
گرچه شما بخش های امنیتی را نمیتونین جواب بگوین، اگر تو پرسیده شود که دلیل اصلی از این تابال مشخص شده که چرا عریق صورت گرفت؟
رویی رو میتونیم بکنیم که بگیم که صرفاً از آتش سوزی یک محموله مواد سوختی بوده، ولی علتی رو ما نمیتونیم به شما بگیم و ارگانهای کشفی امنیتی او را تعیین و مشخص میکنه.
یونس قاضیزاده رئیس اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هرات بود که در ارتباط با آتش سوزی بندر اسلام قلعه هرات صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در سال آینده خورشیدی 25 میلیون نهال در سراسر افغانستان غرس خواهد شد. مسئولان این اداره در نشست سابدهی دولت به ملت به خبرنگاران گفتند که در سال گذشته 7.5 میلیون نهال غرس شده و برای سال آینده 25 میلیون نهال در نظر گرفته شده است. به گفته آنان همچنین از مورد قاچاق پرندگان و حیوانات وحشی در سال جاری خورشیدی جلوگیری شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت، اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شاروالی کابل دستاوردها و برنامه‌هایشان را با خبرنگاران در کابل شریک کردند. شاهزمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست در این نشست به خبرنگاران گفت که ندارد در سال جاری خورشیدی بیش از 96% بودجه عادی و بیش از 97% بودجه انکشافی خود را مصرف کرد. آقای میوندی گفت که این اداره با همکاری دیگر اداره های دولتی در نظر دارند که 25 میلیون نهال در سال آینده غرس کنند.
تهیه طرح و پلان تطبیقی غرس 25 میلیون نهال که طبق آن در 20 هود روز ملی نهالشانی و کلن در فصل نهالشانی جاری با مشارکت مردمی، سکتور دولتی و خصوصی در سرتاسر کشور غرس خواهد گردید.
او گفت که در سال جاری خورشیدی 17.5 میلیون نهال در سراسر کشور از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در همکاری با دیگر اداره های دولتی غرس شد. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند در سال جاری اقدامات زیادی در راستای حفاظت از محیط زیست صورت گرفتند، اما به دلیل اندک بودن بودجه این اقدامات کافی نیست. به گفته یانان در سال روان خورشیدی از 60 مورد قاچاق پرندگان و حیوانات وحشی جلوگیری شده و 7 محل در مناطق مختلف افغانستان به عنوان محلات حفاظت شده اعلام شده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که 570 منبع تولید آلودگی هوا در کابل شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفته و 567 منبع دیگر تولید آلودگی هوا به دلیل فعال نشدن فیلترهایشان، مرکز گرمیهایشان بسته و بلوی سارنوالی معرفی شدند. این اداره می گوید که بودجه آن در سال آینده افزایش خواهد یافت و خدمات بهتری را خواهد کرد. از سوی دیگر مسئولان شاروالی کابل در نشست حسابدهی دولت به ملت گفتند که در سال جاری خورشیدی در مصرف بودجه سالانه 5-7% نسبت به سال گذشته صرفه‌جویی کردند. داوود سلطانزوی شاروالی کابل گفت که در سال جاری هزارها جریب زمین در کابل از دست غاصبان خارج شد و 1.5 میلیون متر مربع محلات سبز غصب شده هم دوباره به محلات سبز تبدیل شدند. این اداره همچنین از محدودیت‌های مالی، کمبود قوانین و مقررات، عدم همکاری مردم و نبود ظرفیت کافی به عنوان مشکلات اساسیش در راستای اجرای برنامه‌های شاروالی یاد می‌کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 6:55 دقیقه شام. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی هر روز در یک هفته از 7 صبح تا 7 شام. کارشناسان امور گردشگری و اقتصادی میگویند نبود پلان تفصیلی برای پارک ملی بند امیر سبب شده که مردم محل به صورت خودسرانه در اطراف این پارک طبیعی ساخت ساز کنند. با باور آنها این ساخت ساز غیر پلانی گذشته از آن که سبب تخریب ساحه سبز شده میتواند به طبیعت بکر و منظره های طبیعی و زیبایی های بند امیر نیز آسیب برساند. با گفته کارشناسان محلی این امر در دراز مدت باعث کاهش شمار گردشگران در این میراث طبیعی جهان نیز خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پارک ملی بند امیر یکی از میراث‌های طبیعی شگفت‌انگیز جهان در مرکز افغانستان است که اخیراً به یکی از پرجاذبه‌ترین مکان‌های گردشگری مبدل شده. اقتصاد مردم محل بند امیر وابسته به میزان گردشگری در این پارک است. اما کارشناسان امور اقتصادی و گردشگری میگویند عدم پلان تفصیلی سبب شده که شماری از مردم محل خارج از برنامه‌ریزی جامع در اطراف بند امیر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها ایجاد کنند و از فواید اقتصادی آن بهره‌مند شوند. فاطمه 55 ساله برای تأمین مخارج خانواده 8 نفره اش در پارک ملی بند امیر صنایع دستی اش را می‌فروشد. اما او از متوقف شدن فعالیتش به دلیل نبود یک جای مشخص هراس دارد.
یک خود زراعت داشتی دولت گرفت. همش گرسی سیم خاردار کشیدم. مگه اینا مال دولت است. یک گاد گوسفند مسفند داشتی فروختی. این من خدا شد هیچ چی نداره. این من یک دوران دیسفروشی این من که میده یک تخت خورم میده. همی تختم دروز باد نمیله دولت. مگه اینا را جمع کنیم برین اینجا اشغال نکنیم. از دولت این من توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای جای برو جور کنه که همی دیسفروشی خراب بندازی.
علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان و کارشناس امور گردشگری است. او به رادیو آزادی میگوید
اگر ما همچنین یک پلان رو نداشته باشیم میشه که در آینده بند امیر بسیار بیرویه رشد بکنه و این رشد بیرویه تاثیرات بسیار خرابی در روی محیط زیست روی بحث اقتصادی مثلا یک تعداد مردم ممکن بهره‌مند شود از منافع اقتصادی یک تعداد بهره‌مند نشود مردم فقیر مردمایی که حاشیه نشین است مردمایی که آسیب پذیر هست اقشار آسیب پذیر اینا نمیتونه که از منافعش به خوبی بهره‌مند شود و در قسمت رسیدگی و ارائه خدمات هم میتونه که تاثیرات منفی بده.
اما مسئولان محلی بامیان میگویند پلان تفصیلی بند امیر تحت کار است و پس از تکمیل شدن تطبیق میگردد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی میگوید این پلان بخش عمده مشکلات موجود را حل میکند.
پلان تفصیلی و انکشافی پارک ملی بند امیر مطابق به پلان مدیریتی ساخته شده. برای منظوری به وزارت زراعت، محیط زیست و وزارت شهرسازی به مرکز ارسال خواهد شد. بعد از طی مراحل شدن منظوری و تهیه شدن پلان انکشافی، مکان اعمار هتل‌ها و رستوران‌ها مشخص شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در پارک ملی بند امیر سرمایه‌گذاری کنند.
اما فاطمه می‌گوید مقام‌های محلی سال‌هاست که از تطبیق این برنامه سخن می‌گویند، ولی تاکنون این برنامه عملی نشده و ساخت‌ساز خودسرانه در ساحات مختلف بند امیر همچنان ادامه دارد. بند امیر اولین پارک ملی افغانستان یکی از عجایب طبیعی جهان است که در ولسوالی یکاولنگ بامیان موقعیت دارد. بند امیر مجموعه از 6 دریاچه در بلندای هندوکش است که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شده. آب این دریاچه ها توسط چشمه ها تأمین می گردد که به آبشارهای جالب و دیدنی سرازیر می گردد. همچنان طبیعت بکر بند امیر پر از صخره ها، گیاهان کوهی و حیوانات وحشی است. مناظر زیبا و حیرت انگیز بند امیر سالانه میزبان هزاران گردشگری داخلی و صدها گردشگری خارجی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رسیدیم به پایان برنامه های امروز. این بود گزارش های خبری این برنامه و سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی که تا این دم ما را همراهی کردید. سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا صبح که باز با گزارش ها و خبرهای تازه برمیگردیم خدا نگهدارتان. شب بخیر.